أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در أدلة قاعدة لاحرج به دلیل دوم یعنی روایات رسید. عرض کردیم روایات متعددی مورد استناد قرار گرفته برای اثبات اعتبار و مشروعیت این قاعده. روایت اول رو جلسه گذشته مورد بررسی قرار دادیم و اشکالاتی که نسبت به این روایت طرح شده بود مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه این شد که این روایت نه از حیث سند و نه از حیث دلالت مشکلی نداره و میتواند بر مدعا دلالت داشته باشه. روایت دوم موثقه ابی بصیر است. عن محمد ابن الحسن، عن فضالة ابن ایوب، عن الحسین ابن عثمان، عن سماعة ابن مهران، عن ابی بصیر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إنا نسافر فربما بلينا بالقدير من المطر يكون إلى جانب القرية فتكون فيه الأذرة ويبول فيه السبي وتبول فيه الدابة وتروث. أبي بصير میگوید من به امام صادق علیه السلام عرض کردم که ما به سفر می رویم و گاهی مواجه می شویم و به اصطلاح مبتلا می شیم به برخی آبگیرها. فربما بلینا بالقدیر، قدیر یک گوداری است که آب در اون جمع می شود و معمولا یک گودال بزرگی است که حالا اگر بخوایم معادله فارسی برای این واژه ذکر بکنیم میتونیم به تالاب یا آبگیر عرض به حضور شما تعبیر بکنیم. اینا در کنار روستا قرار دارن و در اونها انواع و اقسام نجاسات یافت می شود. گاهی درش عذره وجود داره، بچه ها در این آب ادرار می کنند، چارپایان در این آب ادرار می کنند و سرگین می اندازند. خب ما با این آب چکار بکنیم؟ آیا میتونیم از این آب استفاده کنیم؟ بالاخره قاعدتاً برای تطهیر، برای وضوع، برای غسل. امام علیه السلام پاسخ میدهند ان ارد فی قلبک منه شیء فقلها کذا، یعنی افرج الماء بیدک ثم توضع فإن الدين ليس بمضيق فإن الله يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج. این در استبصار جلد یک صفحه 22 و در وسائل جلد یک صفحه 163 باب 9 از ابواب ماء مطلق حدیث 14 ذکر شده. معناش هم اینه، امام می‌فرماید اگر مثلا چیزی در دلتون هست، شبهه‌ای دارید و همچین نگرانی دارید در مورد این آب، این کار را انجام بدید. با دست این آب را باز کنید، یه مقداری آب را عرض به حضور شما کنار بزنید، بعد وضو بگیرید. یعنی اون جایی که میخواید وضو بگیرید با دست این حالا چیزهایی که وجود داره در آب اینها رو کنار بزنید، بعد وضو بگیرید. چون در دین مزیق نیست، دین سختگیر نیست و خداوند تبارک و تعالی میفرماید که ما جعل علیکم فی الدین من حرج. خود خدا فرموده که در دین برای شما حرجی نیست. خب تقریب استدلال به این روایت روشنه. حضرت به وضوح با استناد به این آیه ما جعل علیکم فی الدین من حرج میفرماید شما میتوانید از این آب وضو بگیرید، یعنی که انه این آب که البته به حسب ظاهر آب کره، این گودال ها معمولا به حدی بود که آب باران درش جمع میشد و مورد استفاده اهالی قریه قرار می گرفت، معمولا آب کر بوده است و با این که خب این آب با این آلودگی هایی که داره ممکنه به نظر برسه که این آب نمیشه باش وضو گرفت. به عبارت دیگر این آب با اینکه کره اما با این همه نجاساتی که در اون واقع شده انفعال پیدا نمی کنه. و اینم به دلیل این است که خداوند در دین حرج قرار نداده. خدا میخواد برای مردم توسعه و گشایش باشه، میخواد ضیق و سختی را از مسلمین برداره. خب این درسته در باب آب کر و عدم انفعال آب کر، اون هم به منظور توسعه و رفع تضییق و حرج بر مکلفینه، اما قابل تعمیم است به همه امور، چون استناد می کند به آیه قرآن که خداوند اساساً در دین ضیق و سختی قرار نداده، چون در قرآن می فرماید ما جعل علیکم فی الدین من حرج. لذا این روایت دلالت بر این معنا داره، از نظر سندی هم که مشکلی نداره، روایت موثق است و بعضی از رجال سند که کاملا شناخته شده هستند، لکن عرض به حضور شما در مورد بعضی بحث بعضی از اینها مشترک بین افراد متعددن، ولی این اشتراک هم باز آسیبی به سند روایت نمیزنه، چون اینها نوعاً اون همه اون افراد ثقه هستن. خب اینجا دو تا اشکال نسبت به این روایت طرح شده که حالا این دو تا رو ما عرض میکنیم و پاسخ میدیم. حالا ببینیم این پاسخ ها درسته یا نه. اشکال اول در واقع بر اساس یه مبنایی است که بعضی از بزرگان از جمله مرحوم نائینی اتخاذ کردند. ما اصل این مبنا رو یه اشاره‌ای بکنیم و بعد ببینیم که چگونه این مبنا در مورد این روایت تطبیق میشه و بر اساس اون به تقریب استدلال به روایت اشکال میشه. اصل مبنا این است که یک قضیه نمیتواند در یک جا حکمت حکم باشه و در جای دیگر علت. این که امر واحد و موضوع واحد در یک مقام و مناسبت به عنوان حکمت یک حکم تلقی بشود و در مقام و مناسبت دیگر به عنوان علت، این نمیشه، این ممکن نیست. بر اساس این مبنا اینجا اشکال شده که خب از طرفی بر اساس این روایت آب کر موجود در این قدیر و تالاب یا آبگیر با این نجاسات منفعل نمیشه. دلیلش هم همین ما جعل علیکم فی الدین من حرج، یعنی قاعده لا حرج و مفادی که در این روایت ذکر شده که فإن الدین لیس بمزیق، این قرار داده شده. پس از طرفی إن الدین لیس بمزیق علت واقع به اصطلاح مستند عدم انفعال ماء کر قرار گرفته، از طرف دیگر یعنی حکمت عدم انفعال ماء کر قرار گرفته، این حالا علت هم نیست، ظهور در این داره، نمیگیم این علته. اینکه چرا این آب با این همه نجاسات میشه باش وضو گرفت، میخوان بفرماید که به خاطر رفع حرج اینجوری حکم قرار داده شده و خداوند قرار داده که این آب منفعل نشه. از سوی دیگر خود این ان الدین لیس بمزیقن و ما جعل علیکم فی الدین من حرج علت قرار گرفته برای رفع مطلق احکام حرجی. پس اینکه خدا در دین حرج قرار نداده در این روایت هم به عنوان حکمت حکم به عدم انفعال آب کر ذکر شده، هم به عنوان علت نفی حرج در همه موارد. و این نمیشه که در قضیه واحد یه چیزی هم حکمت حکم قرار بگیرد و هم علت یک حکم، حکمت یک حکم و علت حکم دیگر. این اشکال اولی است که در مورد این روایت مطرح شده. پاسخ به این اشکال هم به هر حال برمیگرده به اساس این مبنا. یکی این که ما ممکنه بگیم آقا اصل این مبنا رو قبول نداریم، چه اشکالی داره، چه مانعی دارد که قضیه واحده در یک مقام و به یک مناسبت یا در روایت واحد به عنوان حکمت برای یک حکم و علت برای حکم دیگر قرار بگیره؟ این چه منعی داره، چه اشکالی داره، چه محذوری از این که یک امر و یک قضیه علت برای یک حکم و حکمت برای حکم دیگر باشه پیش میاد؟ محذوری به نظر نمیرسه. لذا این اشکال عرض به حضور شما پذیرفتنی نیست. یه اشکال دیگری که باز نظیر یکی از اشکالاتی است که در روایت اول مطرح شد این است که اساساً این روایت هم ربطی به مسئله نفی حرج و برای نفی حکم حرجی وارد نشده، اصلا این نیست منظور روایت. روایت در حقیقت میخواد به طور کلی بگوید احکام دینی آسانن، همون شریعت سهله سمحه که در کلمات رسول خدا هم به اون اشاره شده از این روایت استفاده می شود. این چه ربطی داره به نفی حکم حرجی؟ بالاخره در ذهن سائل این بوده و این پیش آمده که با این استقذاری که در این آب وجود داره چطور ممکنه مثلا ما بتوانیم از این آب استفاده بکنیم؟ امام جواز وضو به این آب را بیان فرمودند و بعد علت اون را هم این قرار دادند که ان الدین لیس بمزیق. پس اساساً این برای بیان این مطلب آمده که دین خدا و شریعت الهی یک شریعت سمحه سهل است. این چه ربطی داره به مسئله نفی حکم حرجی؟ خب این اشکال رو عرض به حضور شما نسبت به این روایت مطرح کردن، دقیقا مثل همین اشکال نسبت به روایت اول مطرح شده بود. هر دوی این اشکالات رو صاحب منتقا بیان کردن، چون ایشون این روایت رو به کلی از صلاحیت مستند قرار گرفتن برای قاعده لاحرج بیرون میکنن. این در جلد 4 صفحه 347 و 348. جواب این اشکال هم با توجه به عرض به حضور شما اون چه که سابقا گفتیم معلوم میشه. گفتیم با توجه به این که به صراحت میفرماید فإن الدین لیس بمزیق و عرض به حضور شما استناد به این آیه میکند، این خیلی روشنه که اساسا داره نفی حکم حرجی میکنه، نه اینکه فقط بخواد به صورت کلی بیان بکنه. ما این رو تفصیلا در به اصطلاح مقام پاسخ به اشکال به روایت اول توضیح دادیم. لذا به نظر میرسه چون نظیر همین اشکال در مورد آیات هم مطرح بود، اصلا یه اشکال کلی نسبت به آیات و برخی روایات تر شده که خب پاسخ اینها هم معلوم، ما اینها رو پاسخ دادیم. اما روایت سوم در مسئله، خب عرض به حضور شما آیون سوال کردن که بله صداتون شما صدا دارید که خودتون آیون سوال بفرمایید، میتونید صداتون رو فعال کنید بپرسین. قبلا اینجا دوستان میتونستن صحبت کنن پاسخ بدن، الان نمیدونم چرا مشکل چیه که صدای آقایون نمیاد. خب خیلی خب بفرمایید سوالتون رو بفرمایید تا قبل از اینکه وارد دومی بشیم. روایت دوم بفرمایید. پاسخ یا اشکال؟ نه نه ها در روایت اول
این مطرح شد یه گزاره نمیتونه یه جا
نه اون از منتقا نبود، نه اون اشکال از منتقا نیست، اون از مرحوم نائینی بود این اشکال.
پاسخ چی؟
بله؟
پاسخ دو تا پاسخی که ذکر کردین چی؟
ما عرض کردیم مبنا اصلا مشکل، این مبنا رو به چه دلیل ما بگیم که نمیتونه یک دلیل، یک قضیه علت برای یک حکم و حکمت برای حکم دیگر باشه؟ چرا نتونه؟ چه محضوری پیش میاد؟
یه جای دیگه علت واسه همون خود باشه. شما این جواب میدنم میدید اشکال رو، یعنی در واقع تعبیر نفهمید، چون اشکال داره علت یک خوب و حکمت همون خوب میگه همون پاسخ شما اینه که بحث نداره گزاره علت واسه یک خوب و حکمت واسه حکم دیگه باشه، یعنی اصلا سوال جواب با هم جور در نمیاد.
نه ببینید، این من متوجه نشدم چرا با هم جور در نمیاد. اصل مبنا اینه که، یعنی اینی که مرحوم آقای نائینی گفتن، این است که قضیه واحده نمیتواند در یک جا حکمت یک حکم باشه و در جای دیگر علت حکم دیگر. اصلا اصل بله؟
یه گزاره امکان داره یه جا حکمت واسه یه حکم باشه علت واسه حکم دیگه باشه، کسی از شبهه ایجاد نمیشه.
خب چرا دیگه، مرحوم نائینی همینو گفتن دیگه.
اگه اینجوریه که
خب همین دیگه، ایشون اینو گفتن اصلا ما عرض. خیلی خب همین دیگه، حالا این به اصطلاح حرفیه که ایشون زده، این اشکال رو عرض به حضور شما رو باید تفصیلن اصل حرف و اینها رو بررسی کرد، ولی ایشون همین حرفو زده. و بس اینه که چرا، چه محضوری داره از این که بتونه هم حکم باشه هم علت، یه جا حکم برای حکمت برای یک حکم، یه جا علت برای حکم دیگر. اما بسیار، اما روایت دوم دقت بفرمایید، روایت دوم هم از شیخ طوسی است، ان احمد ابن محمد، ان ابن محبوب، ان علی ابن الحسن ابن رباط، ان عبدالاعلا مولا آل سام قال قلت لابی عبدالله علیه السلام اثرت و فنقت اذفری فجعلت على اصبعی مراره فکیف اصنع بالوضوء؟ قال علیه السلام یعرف هذا و اشباهه من کتاب الله عز و جل، قال الله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج امسح عليه. خب این روایت در تهذیب نقل شده، تهذیب جلد 1 صفحه 363. وسائل هم این روایت رو نقل کرده، وسائل جلد 1 صفحه 464، باب 9 از ابواب وضوء، حدیث پنجم. در این روایت عبدالاعلا سوال میکند که میفرماید، عرض میکند من به امام صادق علیه السلام عرض کردم من زمین خوردم، عرض به حضور شما، و ناخونم قطع شد، یه افتادم زمین و ناخونم شکست. بعد یه پارچه ای را بر روی اون انگشتی که ناخونش قطع شده بود بستم و قرار دادم. حالا من با وضو چه کار بکنم؟ چگونه وضو بگیرم؟ امام علیه السلام در پاسخ فرمود حکم این مسئله و نظائر و اشباه اون از خداوند تبارک و تعالی در کتاب، حکم این و اشباه این رو خداوند تبارک و تعالی فرموده در قرآن، این رو فرموده. بعد میفرماد امسح علی، یعنی بر همون مراره، مس کن، بر اون پارچه مس بکن. خب به حسب ظاهر این روایت به منظور نفی حرج و برای نفی حرج یک حکمی که ان نه برداشته شده و به جای این که مسح بر پا و مسح بر پوست واجب باشه، مسح بر مراره بیان شده. ظهورش هم در علیت، یعنی علت این که چنین حکمی بیان شده نفی حرج است. یعرف هذا و اشباهه من کتاب الله عز و جل. این خیلی روشن داره به علیت این آیه و این مضمون، یعنی نفی حرج برای برخی از احکام تصریح میکنه. یعنی خداوند که، یعنی اینجا امام میفرماید که در این موارد که حالا مثلا زخمی پیدا شده، پارچه ای روی اون بسته شده، این دیگه بر همون مراره یا اون پارچه یا اون جبیره مس بشه کافی است و این صحیحه. اینم برای همون مسئله توسعه و رفع ضیق و مشکل بر امت. شاید از نظر دلالت این یکی از بهترین روایاتی است که در این مقام میتواند مورد استناد قرار بگیره، برای اینکه در مسئله علیت ازهر از بقیه روایات و به وضوح بر اینکه نفی حرج علت چنین حکمی است دلالت میکنه. پس این روایت هم میتونه مورد استناد قرار بگیره. لکن سه تا اشکال نسبت به این روایت مطرحه، که یک اشکال صحیح سندی است، دو تاش هم اشکال دلالیه. اما اشکال سندی که در مورد این روایت مطرحه عمدتاً در مورد عبدالاعلاست. عبدالاعلا مولا آل سام، حالا در برخی نقلها عرض به حضور شما، بله تو همش این مسئله این تعبیر مولا آل سام ذکر شده. عمده مشکل در مورد بقیه افراد اشکالی در موردشون نیست، به اصطلاح محمد ابن حسن و احمد ابن محمد و ابن محبوب، اینها تقریبا وضعشون روشنه. عمده مشکل در مورد عبدالاعلاست. خب حالا مشکلی که در مورد عبدالاعلا وجود داره این است که در این باره که انه دو تا، یعنی که با این شعر به اصطلاح نام دو نفر وجود دارند، عبدالاعلا مولا آل سام، منتها یکی عبدالاعلا ابن اعین مولا آل سام است، یکی دیگه این ابن اعین نیست، همین نوشتن عبدالاعلا مولا آل سام. برخی از اصحاب رجال اینها را دو نفر می دانند، میگن اینها دو نفرند، یکی عرض به حضور شما همون عبدالاعلا مولا آل سام، یکی هم عبدالاعلا ابن اعین مولا آل سام. لذا در مورد هر یکی از اینها به بیان ترجمه مختصری از اینها پرداختن و هر دو را هم به عنوان اصحاب امام صادق معرفی کردن، مثل مرحوم شیخ طوسی در رجالشون، رجال طوسی صفحه 242. وقت عبدالاعلا ابن اعین عرض به حضور شما چه بسا وساقتش مورد تأیید قرار گرفته و خود شیخ مفید به وساقت او تصریح کرده، بنابر نقل صاحب معجم الرجال، منتها چون عبدالاعلا مولا آل سام اون یکی فرد، اون خیلی وضعش روشن نیست که آیا موثق است یا نه، بنابراین این روایت به واسطه عبدالاعلا مولا آل سام قابل اخذ نیست. مثلا مرحوم آی خویی در تنقیح نظرشون همینه، ایشون میگه این سند این روایت معتبر نیست، اونم به خاطر عبدالاعلا مولا آل سام، تنقیح جلد 5 صفحه 205. در معجم الرجال هم همین رو فرموده، معجم الرجال جلد، یعنی معجم الرجال الحدیث جلد 9 صفحه 258. خب این یه دیدگاهه که بالاخره عبدالاعلا مولا آل سام چون وثاقتش ثابت نیست، اونم به دلیل این که ما دو نفر داریم به این نام و یکی از اینها مورد توثیق قرار گرفته و معلوم نیست این روایت از اون شخصی که توثیق شده و مثلا شیخ مفید او را توثیق کرده اخذ شده یا از غیر او، بنابراین این روایت اعتبار نداره. اما در مقابل برخی معتقدند ما یک نفر به عنوان عبدالاعلا بیشتر نداریم، اینا هر دو یک نفرند و این یک نفر همون کسی است که شیخ مفید به وثاقتش شهادت داده و او رو توثیق کرده و عرض به حضور شما دیگران هم در مقام به اصطلاح بیان شخصیت این شخص به اصطلاح وثاقت او را تأکید کردن و تصریح کردن. حالا از جمله کسانی که شاید بتوانیم بگیم به اتحاد این دو نفر معتقده، مرحوم کلینیست که در کافی روایتی رو نقل میکنه که ازش استفاده میشه، عبدالاعلا مولا آل سام همون ابن اعینه، عبدالاعلا ابن اعین، این در عرض به حضور شما کافی جلد 5 صفحه 335 ذکر شده. پس ببینید دو تا دیدگاه وجود داره، طبق دیدگاهی که مثل مرحوم آقای خویی بهش معتقدن، این روایت سندن اعتبار نداره. اما اگر ما قائل به اتحاد این دو بشیم، قهرن باید به این روایت اخذ بکنیم. خب عمده این است که ما ببینیم آیا این دو نفر یکی محسوب می شوند یا دوتا. علی ظاهر عرض به حضور شما، با توجه به این که خب در دوران بین نظر مرحوم کلینی و شیخ طوسی درباره روایت و راویان، نظر شیخ کلینی به واسطه اشرافی که بر روایات و راویان داشته و تبحر و تخصصی که در این مسئله داشته، به نظر میرسه نظریه مرحوم شیخ کلینی ارجح است از نظر شیخ طوسی. بالاخره همین مسئله یه وقت به اصطلاح مورد تشکیک قرار میگیره و یا بر اساس یه احتمال نام یک نفر در دو موضع ذکر میشه. خب این باید معلوم بشه که وجه این به اصطلاح تکرار چیه. عبدالاعلی مولا آل سام تارتن بدون ذکر نام پدر و اخرى با ذکر نام پدر ذکر شده، لذا با توجه به اون روایتی که ازش برمیاد عبدالاعلی مولا آل سام همون ابن اعینه و چیزی هم برخلاف این نیامده الا اونچه مرحوم شیخ طوسی در این مقام ذکر کرده، شاید در دوران بین این دو نظر مرحوم کلینی به اصطلاح رجحان داشته باشه. به علاوه این که کشی در ضمن بیان ترجمه عبدالاعلی مولا آل سام روایتی رو نقل کرده که به نوعی میتواند اشعار به توثیق و مدح او باشه. بنابراین با توجه به این ملاحظه این دو سه جهت که اولا مرحوم کلینی معتقد ما اینجا دو نفر نداریم، یک نفر بیشتر نیست، و ثانیاً با توجه به این که عبدالاعلی مولا آل سام میتواند همون عبدالاعلی ابن اعین باشه به عنوان ابن و فرزند کس دیگری ذکر نشده که خیلی روشن بتوان دو نفر بودن اینها رو استفاده کرد، و با توجه به شهادت شیخ مفید به وثاقت عبدالاعلی و نیز با توجه به اون چه که کشی در مدح به اصطلاح توصیف عبدالاعلی ذکر کرده، این در اختیار و معرفت رجال صفحه 385 رقم 578، مجموعاً میتوانیم بگیم از نظر سندی مشکلی در این روایت نیست و ما میتوانیم این روایت را بپذیریم، هرچند بعضی از فقها و بزرگان همطور که مثل مرحوم آقای خویی عرض کردم در سند این روایت اشکال کرده، اما به نظر میرسه سندش اعتبار داره. پس اشکال اول به این روایت رد میشه، اشکال اول اشکال سندی بود. دو تا اشکال دیگر نسبت به این روایت مطرح شده، چون این روایت روایت مهمی از نظر مفاد و مضمون و ظهور قویی که در مدعا داره، این اشکالاتش هم باید مورد رسیدگی قرار بگیره. دو تا اشکال دیگه به این روایت وارد شده، هر دو اشکالات دلالی هستن. حالا این دو تا اشکال دلالی رو هم باید بررسی کنیم، ببینیم که آیا از نظر دلالی میتواند بر مدعا دلالت کند یا نه. خب آقای نیکزاد میست که بازی سوالی دارن. آها، من فکر کردم دارید اشکال، چون من متن که یه خورده که اینجا یاد آقایون تایپ میکنن یه خورده به اصطلاح اگر طولانی بشه دیگه تو من بخونم طول میشه. من گمانم این بود که بله، من فکر کردم پس شما میپذیرید، اشکال ندارید. بسیار خوب، ان شاء الله تا فردا. الحمدلله رب العالمین.